ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. رئیس جمهوری روسیه و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کردند. و یک انفجار انتحاری در بازاری در افغانستان 15 کشته بر جای گذاشت. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. سرپرستی هیئت ایرانی را محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و سرپرستی هیئت 5+1 با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا است. محور این مذاکرات عبارتند از موضوع غنی‌سازی، راکتور آب سنگین عراق، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دور از گفتگوها تحت شعاع بحران اوکراین و واکنش ایران به دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در تهران در فضای متفاوت انجام می‌گیرد. محمد جواد ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی زن در ایران، ضیافت شام دیشب با خانم اشتون را لغو کرد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت اسرائیل در مقابله با ایران نمیتواند به آمریکا متکی باشد و در هر اقدامی علیه برنامه هسته‌ای ایران باید فقط به خود متکی باشد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران به آمریکا امید بسته بود، اما آمریکا با ایران وارد مذاکره شده و به گفته او در چانه‌زنی بازاری ایرانی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها هستند. به نوشته روزنامه هارتس، موشه یعلون که روز دوشنبه در دانشگاه تل‌آویو سخنرانی می‌کرد گفت کشورهای غربی می‌دانند که ایران آنها را فریب می‌دهد، اما ترجیح می‌دهند رویارویی با ایران را به آینده، به سال دیگر یا به رئیس جمهور آینده واگذار کنند. وزیر دفاع آمریکا همچنین آمریکا را به ضعف در مقابل روسیه در بحران اوکراین متهم کرد و خواستار شد که آمریکا نقش قدرتمندانه‌تری در صحنه جهان ایفا کند. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سخنانی در مجلس این کشور همه پرسی کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه میپیوندند. آخرین تحولات مربوط به بحران اوکراین رو در گزارش بهروز کارونی پی میگیریم.
پیش از اعلام حمایت مسکو از استقلال کریمه، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌هایی را علیه برخی از مقام‌های اوکراین و روسیه وضع کرده بودند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت رفت و آمد و نیز ضبط دارایی‌های این مقام‌ها می‌شود. این تحریم‌ها در شرایطی برقرار شدند که پیش از آن اخباری در مورد احتمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه انتشار یافته بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ادامه مداخله نظامی روسیه در اوکراین تنها موجب منزوی شدن هرچه بیشتر مسکو و در نتیجه ضربه خوردن به اقتصاد روسیه می شود. در این ارتباط دیوید کرامر رئیس خانه آزادی فریدم هاوس در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست بر لزوم تحریم شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی دولتی روسیه تاکید کرد. در این زمینه وزیر خارجه جمهوری چک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که احتمال گسترش تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارد. در کنار بحث‌های مربوط به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت در صورت ادامه اقدامات روسیه در اوکراین، روابط بین‌الملل در مورد برخی مسائل حساس مانند پرونده اتمی ایران، سلاح‌های شیمیایی سوریه و گفتگوهای واشنگتن مسکو بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای به مشکل برخواهد خورد. به نوشته این روزنامه در صورتی که غرب به روسیه اجازه دهد تا به اهدافش در اوکراین دست یابد، چین و کره شمالی نیز رفتاری تهاجمی در پیش خواهند گرفت. در همین حال آناتولی هریتسنکو وزیر دفاع پیشین اوکراین به روزنامه واشنگتن پست گفت آیا غرب فکر می‌کند که روسیه در کریمه متوقف خواهد شد؟ و این سوال را مطرح کرد که آیا غرب فکر نمی‌کند که روسیه به دنبال یافتن نقاط ضعفش در پرونده اتمی ایران و نیز بحران سوریه خواهد بود؟ واشنگتن پست در گزارش دیگری خبر داد که برخی از مقام‌های اوکراینی خواستار فروش سلاح از سوی آمریکا به این کشور شدند. این روزنامه اشاره‌ای به پاسخ دولت آمریکا به این درخواست نکرده است. از سوی دیگر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد که وزیر دفاع لهستان خواستار سرعت بخشیدن به تشکیل واحد نظامی مشترک بین این کشور، اوکراین و لیتوانی شده است. ایده تشکیل این نیرو به سال 2009 میلادی باز می‌گردد، اما تاکنون اجرایی نشده است. بر اساس این گزارش قرار است وزیران دفاع لهستان، اوکراین و لیتوانی در این هفته برای بررسی چگونگی تشکیل این واحد نظامی مشترک تشکیل جلسه دهند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. در همین ارتباط در واکنش به امضای پیمان الحاق کریمه به روسیه، وزیر خارجه اوکراین گفت نه کشورش و نه جامعه بین‌المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای گفتگو در همین زمینه به لهستان رفته است گفت این اقدام اسم دیگری جز تصرف خاک ندارد. وزیر خارجه لهستان نیز گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت این خطر وجود دارد که تحریکاتی در دیگر نقاط اوکراین به عمل و دستاویز دخالت‌های نظامی بیشتری شود. ویلیام هگ افزود رئیس جمهوری روسیه راه انزوا را برگزیده است. ژاپن نیز روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه مداخله مسکو در اوکراین نامید روسیه را مشمول تحریم کرد. یوشی هیده سوگا دبیر کابینه ژاپن سه‌شنبه در توکیو اعلام کرد که ژاپن همه مذاکرات با روسیه را در زمینه تسهیل صدور ویزا، توافق بر سر سرمایه‌گذاری‌های جدید و همکاری‌های جدید نظامی و فضایی به حالت تعلیق درمی‌آورد. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت کشورش از روسیه می‌خواهد با رعایت قوانین بین‌المللی به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد و از الحاق کریمه به روسیه بپرهیزد. و یک بمبگذار انتحاری 15 تن را در بازاری در میمنه مرکز ولایت فاریاب افغانستان کشت. محمد پتاش والی فاریاب روز سه‌شنبه درباره جزئیات این رویداد گفت فردی که سوار یک گاری بود هنگام رسیدن به پاسگاه در نزدیکی بازار خود را منفجر کرد و افزود بر اثر این انفجار انتحاری 10 تن دیگر هم مجروح شدند.
ما تو واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو همه گی بریم قاشق زنی حالا دیگه بسته دشمن.
شب چهارشنبه سوری امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش فشه نکنه آتیش سوزی بشه. شب عید و چهارشنبه سوری سالا نبودش اینجوری عاشق میزدیم که یار بیاد حفظی میچیدیم بهار بیاد.
بله امشب چهارشنبه سوری هم هست. اما بپردازیم به ادامه گزارش ها. به گزارش رسانه های آمریکا رئیس بخش ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مقام خود معلق شده است. برکناری این مقام اطلاعاتی آمریکا پس از بررسی های پژوهشی در داخل سازمان CIA صورت گرفته است. گزارش های روزنامه ها به تاریخ دقیق تصمیم سازمان اطلاعاتی آمریکا در این زمینه اشاره ای نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
جاناتان بانکس رئیس بخش عملیات ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مقام خود برکنار شده است. این خبر را نخست روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد و سایر روزنامه‌های آمریکا بامداد روز دوشنبه آن را بازتاب دادند. اگرچه جزئیات چندانی درباره این تصمیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتشار نیافته، ولی به گفته چند تن از ماموران این سازمان و اظهار نظر تحلیلگران، خبر برکناری آقای بانکس هفته پیش به او ابلاغ شده است. در این گزارش ها تصریح شده که جاناتان بانکس به مرخصی اجباری فرستاده شده. سه تن از مقام های پیشین CIA به لس آنجلس تایمز گفتند که کارمندان بخش ایران در این سازمان اطلاعاتی نسبت به شیوه مدیریت جاناتان بانکس آشکارا معترض بودند. در این زمینه هم اطلاعات بیشتری منتشر نشده و سخنگوی CIA گفته است که نمیتواند درباره مسائل شخصی کارمندان سازمان اظهار نظر کند. دین بوید سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی به لس آنجلس تایمز گفته است که به عنوان یک موضوع کلی میتواند بر این نکته تاکید کند که CIA از مدیران خود در تمام سطوح انتظار دارد که توانایی‌های رهبری خود را به کار گیرند و در محیط کار فضایی را به وجود آورند که در آن کارمندان بتوانند در رسیدن به هدف‌های سازمان بالاترین دستاوردها را داشته باشند. آقای بوید اضافه کرده که هر زمان که چنین شرایطی حاصل نشود، CIA اوضاع را به دقت بررسی می‌کند و تصمیم‌های لازم را می‌گیرد. در این گزارش تأکید شده که چند تن از کارمندان کلیدی بخش عملیات ایران به دلیل نارضایی از شیوه مدیریت جاناتان بانکس و تقاضای انتقال به بخش‌های دیگر را کرده بودند. The Hill، روزنامه چاپ واشنگتن، نیز گزارش داده که آقای بنکس از مقام‌های با سابقه و ارشد CIA به شمار می‌رفت، ولی تحقیقات داخلی این سازمان نشان می‌دهد که او رفتاری توهین‌آمیز و آمرانه داشته. روزنامه هیل از قول یک مقام اطلاعاتی آمریکا به این نکته هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین هدف‌های CIA محسوب می‌شود، ولی بخش تحت مدیریت آقای بنکس عملاً کارکردی نداشته است. اگرچه نام و موقعیت جاناتان بنکس امری سری به شمار می رفت، ولی به گزارش لس آنجلس تایمز نام او از سال 2010 میلادی و به هنگامی که از ریاست اداره CIA در اسلام آباد پاکستان برکنار شد فاش شده بود. روزنامه هیل نیز از قول مقام‌های پیشین CIA اضافه کرده که اگرچه مسائل مدیریتی همواره در CIA مطرح می‌شود، ولی معلق ساختن یک مقام ارشد در این سازمان سابقه نداشته است.
روز دوشنبه خبری در رسانه‌های ایران به نقل از پرویز تناولی منتشر شد که در آن این مجسمه‌ساز ایرانی از انتقال اسفناک آثار هنری خودش به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داده است. در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کرده آپتین صدر و به موضوع انتقال آثار پرویز تناولی و نحوه انتقال اون پرداخته.
روز دوشنبه برخی رسانه‌های ایران خبری منتشر کردند که حاکی از جابجایی تعدادی از مجسمه‌های پرویز تناولی هنرمند ایرانی بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تعدادی از مجسمه‌های آقای تناولی که مورد اختلاف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با این هنرمند است، به گفته خود او با وضعی اسفناک جابجا شده، به طوری که برخی از آنها شکسته است. پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوت مجسمه‌سازی ایران و خالق مجموعه هیچ و دیوارهای پرسپولیس، درباره اتفاقی که عصر روز یکشنبه در خانه‌اش افتاد، گفته که این آثار به همراه خانه او در سال 1382 از سوی شهرداری خریداری شد تا موزه‌ای به نام او درست شود. به گفته آقای تناولی، در شروط قرارداد عنوان شده بوده که آثار او به شرطی فروخته می شود که در خانه آقای تناولی که به شکل موزه در خواهد آمد نگهداری شوند. پس از منتفی شدن تبدیل خانه این هنرمند به موزه در همان سال 82، شهرداری تهران اعلام کرده که آثار آقای تناولی را پس نخواهد داد. این در شرایطی است که پرویز تناولی به ایسنا گفته که نزدیک به 58 اثر در این قرارداد حضور داشتند و او هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری تهران باز پس داده است. آقای تناولی عنوان کرده که در تمام این مدت آثار در اختیار شهرداری تهران بود و او تنها توانسته که تعدادی از آثار را ببیند و 47 اثر نیز به هیچ عنوان رونمایی نشده و مسئولان شهرداری به آقای تناولی گفتند که آثار در جایی امن نگهداری می شوند. او به ایسنا گفته که چند ماه پیش دادگاه حکم داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه آقای تناولی نگهداری شوند و به همین خاطر این هنرمند مجسمه هایش را به خانه آورده است، تا اینکه به گفته او عصر یک شنبه اتفاقی عجیب رخ داده است. آقای تناولی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که در حالی که خواب بوده، کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با یک قفل ساز در خانه او را شکسته و با وضعی اسفناک مجسمه هایش را انتقال دادند. در این باره فیلمی کوتاه از لحظه انتقال آثار آقای تناولی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن آقای تناولی از بی‌توجهی به ارزش هنری آثار هنگام انتقال انتقاد می‌کند. پرویز تناولی در پایان گفتگوی خود با ایسنا گفته که نحوه برخورد با آثارش بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جر سقیل جابجا کنند. او افسوده که حمل این مجسمه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها به اندازه‌ای آسیب دیدند که فکر می‌کند برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت لازم است. آقای تناولی رکورددار فروش آثار هنری ایرانی در حراج کریستی با فروش یک اثر هنری به قیمت 2,481,000 دلار است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.